18 فروردین 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون ولایت اذن و نظارت بر مصالح عامه بود. خدمت شما عرض کردیم که یکی از ولایاتی که برای معصومین علیهم السلام ثابت است اذن و نظارت اونها بر مصالح عامه، اموری است که میبایست واقع بشود و شارع راضی به ترک اون نیست، لکن اگر هر کسی از پیش خودش این امور رو بخواهد انجام بدهد موجب هرج و مرج می شود. به خاطر اینکه هرج و مرج نشود شارع استیذان از معصوم رو قرار داده است که معصوم مصالح کلی رو در نظر بگیرد و در اون مواردی که لازم باشد اجازه بدهد. 40 موردم در فقه خدمت شما عرض کردیم که آقایون فرمودند احتیاج دارد به استیذان از حاکم شرع. حالا ادله این ولایت رو میخوام برای شما عرض کنم. پس این ولایت و تعریفش معلوم شد، مواردش هم 40 مورد برادون از فروع فقهی رو ذکر کردیم. حالا چه دلیلی بر اثبات این ولایت نسبت به ساحت قدس معصومین علیهم السلام وجود داره؟ میگم آقا ادله متعددی هست. دلیل اول اطلاقاتی که وارد شده است در روایات ما در لزوم طاعت ائمه علیهم السلام. کافی رو شما نگاه کنید یه بابی دارد، جلد اول چاپ مرحوم غفاری صفحه 185، این چاپ جدید دارالحدیث جلد اول صفحه 455، باب و فرض طاعت الائمه علیهم السلام. یه بابه. حالا اونا را که کلیات اون آیات را خوندیم دیگه، نخواستیم تکرار بشه. این روایاتش هم برای شما دیگه نمیخونم، همینجور آدرس میدم، چون این روایات هم خیلیشو خوندیم تا حالا تیه بحث. خب شما این باب رو که نگاه بکنید که طاعت امام واجب است، یعنی امام یه محوریتی داره، همه میبایست حول این محور باشن. فعلا داریم معصوم رو میگم، هنوز ما اصلا از ولایت معصومین تعدی نکردیم به غیر معصوم. فعلا ولایت بحثمون ولایاتی است که ثابت است در حق معصومین علیهم السلام. این روایات باب رو شما ملاحظه کنید، اطلاقاتش شامل حال این ولایت اذن و نظارت هم میشه، که پس بنابراین بیت المال را هم میخوام تقسیم کنیم میبایست تحت نظارت امام باشد. مصالح عامه هم همینجور، حدود و تعزیرات همینجور، قصاص همینجور و هاکز. یه باب دیگری داریم، باز اطلاقاتی که وارد شده است در این که ائمه معصومین ولات الامرن، باز کافی شریف جلد اول صفحه 205 مرحوم غفاری، چاپ دارالحدیث صفحه 509 جلد اول، باب و ان ائمه ولات الامر، ائمه معصومین وقتی ولات امرن، اولو الامرن، خب امور باید زیر نظره ولی یه امر باشد دیگه، او باید نظارت داشته باشد، او باید اشراف داشته باشد، باید با اطلاع او باشد، با استیذان از او باشد. هاکذا اطلاقاتی که وارد شده است در مورد این که ائمه معصومین اهل ذکرند، اهل ذکری که خود که خدا امر کرده است خلق را که از اونها سوال کنند. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باز کافی نگاه کنید چاپ غفاری جلد اول صفحه 210، چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 522. باب ان اهل الذکر الذین امر الله الخلق بسؤاله، اهل ذکری که خدا خلق را امر کرده از اینا بپرسن کیان؟ هم الائمه. این عنوان باب. توجه می‌فرمایید؟ دیگه وارد شو خودتون نگاه کنید. بسیاریش هم در طی بحث، حالا بعضیش هم خوندیم و مرور کردیم و لذا دیگه اینا رو یکی یکی روایات رو من ذکر نکرد. پس این اطلاقات دلالت میکند بر این ولایت ما که خوندیم. اطلاقات سه تا باب رو خدمتتون عرض کرد. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر یادتون باشد یکی از اقسام ولایتی که ما برای معصومین گفتیم ولایت قضا و اجراء حدود بود. گفتیم قضا و اجراء حدود برای ائمه ثابت است. خیلی خوب، همون ولایت قضا و اجراء حدود دلالت میکند بر این که اینا ولایت اذن و نظارت در مصالح عامه را هم دارند. چون یکی از مصادیق مصالح عامه قضاست. مملکت که بی قاضی نمیتوند باشد، بدون دستگاه قضایی نمیتوند باشد، نمیتوند که اجراء حدود درش نشد. اجراء قوانینی که در شریعت عنوان حده بسیاریش جنبه بازدارنده دارد، یعنی به محض اینکه یکی دوتا اجرا شد دیگه به کلی جنبه بازدارندگی دارد، کسی متعرض بفرمایید این جرم نمیشد. بنابراین اون روایات و ادله ای که ذکر کردیم در ذیل عنوان ولایت قضا و اجراء حدود برای معصومین، اونا بسیاریش دلالت بر این ولایت اذن و نظارت در مصالح عامه دارد. این تالا دوتا دلیل. اینا رو دیگه تکرار نمی کنیم. اینا رو اونجا بله هم دلیل اول هم دوم و خیلیشو گفتیم. سومی مال این آقایونی که می گفتن آقای بروجردی چه جوری نماز خوند. معتبره طلحت ابن زید، وسائل جلد 3 صفحه 114 حدیث سوم باب 23 از ابواب صلات الجنازه. جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی، تا اینجا سند هیچ گیری نداره، تا اینجا سند صحیح. عن طلحت ابن زید، طلحت ابن زید عامیون سنی، خب سنی بودن فساد مذهبه. فساد مذهب میتوند که با وساقت قابل جمعه. مذهبش عامیون، لکن شیخ میگد لهو کتاب معتمد، خودش عامیست اما یک کتابی داره و این کتاب مورد اعتماده. خب لهو کتاب معتمد، اگه کسی خودش رو بهش اعتماد نداشته باشن آیا به کتابش اعتماد داره؟ همین که لهو کتاب معتمد دلالت میکند که این خودش هم مورد اعتماد بود است دیگه. حالا کتابش درست باشد خودش نادرسته، چون خودش مورد اعتماد بوده است لهو کتاب معتمد. پس معلوم میشه جعال نیست، پس معلوم میشه جعل حدیث نمی کنه، معلوم میشه کذاب نیست. خیلی خوب، همین که لهو کتاب معتمد دلیل بر اعتبارش، مضافاً به این که نجاشی هم ذکرش میکنه، مذهبش رو میگه فاسده، میگه عامیون، اما جرح درش نمیکنه، میگه کذابون و زاون جائل الحدیث، چه هیچ این حرفا نیست، ذکرش میکنه. و ما گفتیم، بارهایی رو گفتیم، بعضی دیگه هم البته این عرض ما رو اونا میگن، و اون این است که نجاشی هر کسی رو نقل ذکر کند و مذهب براش ذکر نکند، او شیعیون امامیون، و الا اگه عامی باشه مثل این میگه عامیون، اگر زیدی باشه میگه زیدیون. توجه میکنه؟ هر مذهب فاسدی اگر داشته باشد جناب نجاشی مقید ذکر کند، اما اگر امامی باشد، امامی یعنی اثنا عشری، او را دیگه ذکر نمی کند. هر که را نجاشی ذکر کند و مذهبش را نگد، یدل علا این که او امامی یون اثنا عشری یون. و هر کسی را جناب نجاشی ذکر کند و جرحش نکند، نگه ضعیفون، نگه لیس به ثقتون، نگه کذابون و زاون، ها نگه اینا رو، جرحش نکند. اگر جناب نجاشی کسی رو ذکر کند و جرح نکند، او ثقه، او معتبره. ول وجه فی ذلک تقید به جرح دارد، یعنی میگردد اگر کسی نقطه ضعفی داشته باشد، اون نقطه ضعف رو ذکر میکنه. توجه فرمودید؟ وقتی برای کسی نقطه ضعف ذکر نکرد، معلوم میشه اون آدم درستی است، معتبر. کارش این بوده، تخصصش این است. نسبت به این طلحت ابن زیدم ذکرش میکنه، میگه عامیون، پس مذهبش فاسد، اما جرحش نمی کنن. همین عدم جرح معلوم می شد که اعتبار دارن. شیخ هم که می گد لهو کتاب و معتمد اون
که ذکر نکرده شیعه اسم اون رو می دونه
چی؟
اون که ذکر نکرده شیعه می دونه
چی؟ چیه ذکر نکرده؟
اون رابیان که ذکر نکرده
نه ذکر نکرده رجال نجد، اونایی که نام نبرده نبرده دیگه، ما اونایی که برده داریم میگم. نجاشی اونایی که کتاب دارن رو ذکر میکنه، اسم موضوع کتابش فهرست مصنفات امامیه هست، اون فهرستی که شیعیان امامی کتابهایی که نوشتن. خب پس اگر کسی صاحب کتاب نیست ذکرش نمیکنه، باید کتاب داشته باشه و باید امامی هم باشه. با این حال رب ما سنی یا غیر امامی را هم ذکر میکنه، چون اونا به نفع امامی کتاب نوشتن یا کتابایی نوشتن که به درد امامیه میخورن، اونا را هم ذکر میکنه. اونا را که ذکر میکنه میگه، قید میزنه، مثل این طلحت ابن زید میگه عامیون، اما چون کتاب داره شیخ هم میگه لهو کتاب، به همین خاطر ذکرش میکنه، اما دیگه جرحش نمیکنه. مضافاً به این که شیخ میگه لهو کتاب معتمد، پس این طلحت ابن زید مورد اعتماده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حضر الامام الجنازه فهو احق الناس بالصلاه علیها، اگر امام اومد بالا سر یه جنازه ای، امام است که باید نماز او جنازه را بخوانه، او سزاوارتر است. خب فهو احقون، یعنی این احقیت حتی به نسبت الولی، نسبت به ولیش هم احق است یا نه؟ آیا با اذن ولی یا بدون اذن ولی هم میتونه؟ ظهور احقیت این است که حتی یعنی احق از ولی است. توجه میفهمید؟ و احق الناس به صلات علیها اذا حضر الامام الجنازه فهو احق الناس به صلات علیها. امام وقتی آمد او بر دیگران احق است که بر جنازه نماز بخواند. آقای بروجردی در زمان خودش مصداق این امام است، توجه می‌فرمایید؟ و وقتی آمد وایساد نماز خوند، گفتن آقا وصیت کرده شما نخونید، گفت وصیت باطل است. خب بفرمایید که باز شبیه این روایت رو داریم، مستدرک جلد 2 صفحه 279 حدیث 2 حدیث 5 ببخشید 279 حدیث 5 به نقل از دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری است. قاضی نعمان مصری یا دعائم الاسلام رو اینجا گفتم که کتابش دعائم الاسلام قانون اساسی فاطمیین مصر. عن علی علیه السلام انه قال اذا حضر السلطان الجنازه فهو احق بالصلاه علیها من ولیها. ببینید این قید ولیها را هم داره، او یکی نداشت، اما اینجا میگه حتی از ولیش هم مقدم است، لذا احتیاج به استیذان ولی ندارد. وقتی امام آمد اینجا تعبیر به امام هم نداره، تعبیر به سلطان دارد. اذا حضر السلطان، خب واضح است مراد اینجا کدوم سلطانه؟ سلطانی که شرعیت داشته باشد، سلطانی که سلطان و الا ولید ابن عبدالملک که بیاد که نه، که او که احق نیست، که مروان حکم که احق نیست، که معاویه ابن ابی سفیان که احق نیست. مراد از سلطان الف و لام سلطان، الف و لام چی؟ الف و لام عهد ذکری است، یعنی سلطانی که سلطنت او را شارع اقدس پذیرفته است. او سلطانی که سلطنتش شارع پذیرفته است قدر متیقنش امام معصومه، درسته؟ خب در زمان غیبت قدر متیقنش زمان آقای بروجردی میشه کی؟ میشه بروجردی. شبیه این روایت در جعفریات هم آمده است. جعفریات یا اشعثیات، هر دو تا اسمو بهش میگن، چون روایات همه از امام صادقه میگن جعفریات، چون در سند محمد ابن اشعث در همه اسناد، اشعثیات هم بهش گفته میشه. صفحه 209 و 210 تو مستدرک، تو همون جلد و صفحه حدیث 2 و 3 همین روایت رو نقل میکنه. یه روایت دیگه هم برادون، بله، از قاضی نعمان مصری بگم. دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری، البته روایات دعائم همه مرسله، هیچ کدوم سند نداره. عن علی علیه السلام لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام. حکم، حکم یعنی چی گفتیم؟ قضا. و حدود، اجراء حدود. و جمعه، نماز جمعه. هیچ کدومش کسی حق ندارد انجام بدهد الا به امام، مگر اینکه امامی در کار باشد. توجه فرمودی؟ یعنی قضا منوط به استیذان از امامه، اجراء حدود منوط به استیذان امامه، نماز جمعه منوط به استیذان امامه. هر کسی تو هر مسجدی وایسد نماز جمعه بخوند که بله نمیشد که، ولو فاصله 5 کیلومترش هم مراعات بکنن. 10 تا نماز جمعه توی شهر ولو به فاصله های 5 کیلومتر هم که باشد نمیشد که، الا به امامن، نماز جمعه فرق دارد با نماز نمازهای روزهای دیگه. دعائم الاسلام جلد اول صفحه 182، باز تو جعفریات هم این روایت هست، جعفریات صفحه 22. ما همین، این شد چند تا، این شد 4 دست روایات. یکی اون اطلاقات که گفتیم، دوم ادله‌ای که در ذیل عنوان ولایت قضا و اجرای حدود گفتیم، سوم معتبره طلحت ابن زید بود از وسائل خوندم برات، و بعد تاییدش اون روایت مرسله دعائم الاسلام، چهارمی هم این روایت دعائم الاسلام که حالا خوندیم. این 4 دسته یا 4 روایت دلالت بر این ولایت میکند و میبایست که شما با این ادله‌ای که گفتیم ولایت اذن و نظارت عامه معصومین علیهم السلام را بپذیرین. میرسیم به یه اعتراض به فرمایش شیخ اعظم، و اون اعتراض به شیخ این است. اگر یادتون باشد عبارت شیخ رو روز شنبه که برای شما خوندم، شیخ فرمود این اعتبار اذن امام خلاف است، و هر جا که دلیل داشته باشیم اخذش میکنیم، هر جا که دلیل نداشته باشیم به این که خلاف اصل است ازش رفعیت میکنیم و میگم نه، اذن امام اعتباری ندارد. درست شد؟ این فرمایش شیخ بود. همون جا یادتون باشه گفتم با این کار داریم، یعنی الان این بیان شیخ رو بهش اعتراض داریم که می‌فرماید همواره اعتبار اذن امام خلاف اصل است. میگم شیخنا این رو شما از کجا گفتید که همواره اعتبار اذن امام خلاف اصل است؟ میگم این محل اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای اصل مختلف. یه وقت مقتضای اصل عدم اشتراط اذن امام است، و یه وقت مقتضای اصل اشتراط اذن امام است. اینا با هم فرق میکنه. یعنی یه اصل شما ندارید، اصل یه جا این است که باید اذن بگیری، اصل یه جا این است که نه علیکم السلام اذنی لازم نداری. اگر اطلاقی باشد که اقتضای صحت اون تصرف رو میکند بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به استیذان امام، مثلا صلات میت، مرده رو میگه تجهیزش کن، از جمله تجهیزم صلات میت است. جایی نداریم صلات میت مشروط به استیذان امامه، یعنی هر مرده ای مرد برو بگو امام اجازه میده ما نمازشو بخونیم، اگه امام اجازه دادن بیا نمازشو بخون، اینا که نداریم که. اطلاقات تجهیز میت و اطلاقات صلات بر میت، این اطلاقات نفی اذن رو میکند از امام. درست شد؟ بنابراین شما اگر در این مورد شک کردید، خب خود این اطلاقات شک شما رو برمیداره که اطلاقات تجهیز میت و صلات میت دیگه شما بله با این اطلاقات نفی اشتراط اذن امام رو میکنید. درست شد؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه دلیلی که داریم اینه که سلطان اولا به صلات است اذا حضر الجنازه. اونی که برای شما خوندیم این بود، اذا حضر الامام، اذا حضر السلطان، اگر خودش بیاد، اگر آمد تو جنازه او مقدم است. اما نه اینکه اگه امام نیست یکی دیگه بخواد نماز بخونه باید برد از امام اجازه بگیرد، اینا که نداریم که، توجه میکنه. اگر امام حاضر شد در جنازه او مقدمه بر غیر امام است. بله خب اینا قبول داریم، اما این افاده تقیید نمیکنه. نماز میت یک واجب کفایی است، هر کی نماز میت رو بخوند حکم به چه میشد؟ حکم به سقوط این واجب کفایی میشد. درست شد؟ پس این دلالت نمیکند که اذا حضر السلطان یا اذا حضر الجنازه یا اذا حضر الامام الجنازته دلالت بر تقیید نمیکنه. بنابراین به اطلاقات صلات میت اگر شک کردیم به اینکه صلات میت منوط به اذن امام است، میگم نه نیست. درست شد؟ خب
این مصادره به متن میشه، بسیم میشه که قولی حق امام و خودی است قولی امام است. بمیره اگه میگه صلات میت اجازه میخواد یا واجب کفایی است، قولی خودی امام.
خب بله، پس قولی کیه؟ پس من میتونم بگم که اونا تشریع با اوناست، تبلیغ احکام شرعی با اوناست.
پس در هر صورت امام مقدم.
پسش به کدوم پیش خورد؟
معلومه که اصل امامه، اصل کل امام.
کسی نگفت امام مقدم. اذا حضر الامام امام باید نماز رو بخونه. اما الان عصر غیبت است، یا ما یه جنازه داریم در خراسان، عصر حضورم هست، امام تو مدینه است، جنازه مرده تو خراسان، چه خاکی تو سرمون کنیم؟ خب باش،
این که نمیخواد کلیت امام
رو از بین ببره. خب لا اله الا الله. خب معلومه که ما همه احکام شرعمون رو از امام میگیریم.
حساب کرد که در زمان حیاتم یه چیزی اجازه بگیره لازم است وظیفه شه
بده. اگر کرد نکردیش که لا اله الا الله. میدونی مسونه اگه آقا اگر ذنب سنی باید نفقه بده، یا میگه آقا من که حالا ذنب نداره باید شرعی است، میگه گاهی هم نمیده. گاهی شما به یک چیزی دیگه شبیه. خب تا اینجا روشن؟ همون جور که اگر شما دلیلی داشته باشید دلیل اقتضا بکند عدم صحت تصرف را بدون اجازه امام، مثل چی؟ مثل تصرف در اموال مردم. آیا میشد یکی تو مال یکی دیگه تصرف بکند؟ خب این اصل چیه؟ این است که حق نداری تصرف بکنی. خیلی خوب، آیا میشه یکی مال یکی دیگه رو بفروشه؟ لا بیع الا فی ملکن. اصل اینه که این بیع صحیح نیست. درست شد؟ یا این که آیا میتواند هر کسی متصدی قصاص و حدود و تعذیرات بشد؟ نمیشد که. اگه هر کی بنا باشد یکی رو بگیرد بکشه، بعد بگید که بله این قاتلی فلانی بود من کشتم، میشه که سنگ رو سنگ بند نمیشد که. توجه میفرمایید؟ در این موارد منوط است جواز همه اینا به اجازه امام. یعنی اگه میخوای تصرف در مال مردم بکنی، اگر میخوای مال مردم رو بفروشی، اگر میخوای قصاص و حدود و تعذیرات اجرا کنی، اگر تصرف در بیت مال میخوای بکنی، اینا همه منوط به اذن امامه. تا اذن و اجازه از امام نداشته باشی این تصرفاتت نافذ نیست. توجه میفرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه بدون این استیذان از امام اون روایاتی که میگد لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال چی غیره الا بطیب نفسه و امثال اینا، میگه تو حق نداری تصرف کنی، تو حق نداری تصرف کنی. بنابراین الان یه مال پیشی تو رهن گذاشته، تو قرض بهش دادی، حالا رهن رو میخوایی بفروشی، باید بری از امام اجازه بگیری، چون مال اونه، تو میخوایی بفروشی باید اجازه بگیری. آقا اجازه میدن بفروشم پولم رو وردارم بقیهشم اگه زیاد اومد پسش بدم؟ ترجمه فرمود باید که استیزان کنی. هاکذا در قصاص و حدود و تعزیرا. بنابراین
مال در این مدتی چه اگه بخواد برد از بگیره یا سال مال بیاد برسه که مال برد فاسد میشه.
اذن لازم است اما عقلم چیز خوبیه. خب توجه فرمودید. بنابراین در این موارد اطلاق ادله دلالت میکند، اینجا اطلاق دلیل دلالت میکند بر استیزان از امام. پس تا حالا دو سری گفتیم، یه وقت اطلاق ادله دلالت میکند اذن امام لازم نیست، مثل اطلاق ادله تجهیز میت، یه وقت اطلاق دلیل میگه اذن امام لازمه، مثل تصرف در بیت المال، تصرف در اموال مردم، تصرف در نفوس مردم به قصاص و حدود و تعزیرات و اینا. در این مواردم اطلاق میگه اذن لازمه. هنو پس به اصل نرسیدیم، به اصل عملی شیخ، درست شد؟ اما اگر ما نه اطلاقی بر لزوم اذن داشته باشیم و نه اطلاقی بر عدم لزوم اذن، اون وقت میرسیم به نوبت به اصل عملی. اگر اطلاقی وجود نداشته باشد، نه بر لزوم استیزان نه بر عدم لزوم استیزان، نوبت میرسد به اصل عملی. حالا اصل عملی اینجا دو جوره. یه وقت شک، برگشت شک شما به تقیید وجوب تصرف، یا مرجع شک شما به تقیید عملی است که به اجازه امام باشد، مثل صلات جمعه. خب نماز جمعه را ما شک میکنیم به صحت نماز جمعه یا وجوب حضور نماز جمعه با اجازه امام، که آیا صحت نماز جمعه منوط به اذن امامه؟ یعنی اگر امام اذن ندهد اصلا انعقادش صحیح نیست، یا انعقادش هم اگر کسی گفت اشکالی ندارد وجوب حضورش، که اذا نودیه للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. آیا حضور در جمعه واجب است؟ بگد بله، حضور اگر به جمعه اقامش به اذن امام باشد حضور واجب است. درست شد؟ ما اینو شک میکنیم. خیلی خوب، پس شک کرده این
شک.
اگر جمعه بخوند و در انعقاد جمعه گفتید که بله اعتبار دارد اذن امام باطل، و شک کردیم در وجوب جمعه بدون اذن امام، این میشد شک در چی؟ شک در تکلیف. وقتی شد شک در تکلیف باید رجوع کنید به چی؟ به براءت. شک در تکلیف رجوع میکنید به براءت، یعنی الان یه جمعه‌ای به پا شده است بدون اذن امام است، آیا فسع الی ذکر الله وجوب حضور این جمعه هست یا نه؟ من شک میکنم. آیا بر من واجب است به این صلات جمعه حاضر بشم یا نه؟ وقتی شک کردم بر من واجب است یا نه، شک در تکلیفه، شک در تکلیف جای چیه؟ براءت. یعنی نه، بر من اصل این است، براءت از وجوب جاری میکنم. براءت از وجوب جاری کردیم، با این براءت از وجوب ثابت میشود وجوب رو برمیدارم. وقتی شما وجوب رو برداشتید، ثابت میشد عدم وجوب بدون اذن امام. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهید وجوب حضور صلات جمعه باشد، این وجوب حضور مشروط به چیه؟ مشروط به اذن امام است. اگر امام اذن بدهد چه؟ واجب است حاضر بشید. اما اگر امام اذن نداد، وجوب حضور ندارد. درست شد؟ خیلی خوب. پس بنابراین اینجا شد اصل چی؟ اینجا میشد اصل شما استیزان از امام. یعنی اصل که شیخ فرمود اصل عدم اذن از امام است، اینجا شد عکسش. اینجا اصل شد لزوم استیزان از امام. یعنی کسی که میخواد جمعه بخواند باید با اذن و اجازه امام باشد. ترجمه شیخ گفت اصل عدم استیزانه، اینجا شد اصل استیزان. درست؟ اما اگر شک برگشتش به تقیید صحت عمل باشد نه وجوب عمل، شک در تقیید صحت عمل داریم به اجازه، بعد از فراق از این که اصل عمل واجب است، میدونیم اصلش واجبه، حالا اون واجب رو انجام دادیم، حالا بعد از این که عملی رو که میدانیم واجب انجام دادیم، شک میکنیم آیا عملی که انجام دادیم صحیح بوده است یا نه؟ چرا صحیح بوده است یا نه؟ به خاطر اینکه ما از امام استیزان نکردیم. اگر استیزان شرط باشد عمل باطل، اگر استیزان شرط نباشد عمل ما صحیح است. اینجا بازگشتش به چیست؟ با در این صورت رجوع میکنیم در این تقیید به براءت. میگم نه، اصل این است که استیزان از امام لازم نیست، بنابراین عملی که شما انجام داده اید بدون اجازه امام عمل صحیحه. همین صلات میت رو، نماز میت رو خونده، مرده رو خاک کرد. حالا شک میکنم، من که از امام اجازه نگرفتم. اگر استیزان از امام لازم باشه نماز میت باطل بوده. توجه میفرمایید؟ میگم نه، اصل وجوب صلات میت محرزه. خیلی خوب، حالا نماز
پس همون میشه وجوب، اصل صلات میت میشه وجوب. عجب. پس حکم حاکمه دیگه، حکم حاکمه مشروعیت بشه اضافه میشه.
اصل وجوب صلات اصل وجوب صلات میت محرزه. منم نماز میت رو خوندم، ثم شک کردم، من که از امام اجازه نگرفتم، آیا این نمازم صحیحه یا نه؟ اینجا حق و شیخ هست. اینجا اصل عدم لزوم استیزان از امام است و عمل محکوم به صحت میشن. اما تو قصه نماز جمعه فرق داشت. در قصه نماز جمعه اصل وجوب مقیده به اذن امام، اینجا وجوب محرز بود. صلات میت رو میدونیم واجبه، نماز جمعه اصل وجوبش منوط به اذنه. که آیا اصلاً بله امام زمان حضورش حتی به کسی اگر اذن بدهد اقامه کن، واجب است اقامه کند و واجب هم هست مردم شرکت کنند. فسعوا الی ذکر الله، توجه فرمودید، در زمان حضور یا با اذن امام که باشد. حالا یه نماز جمعه ای اقامه شده بدون اذن امام، درسته؟ الان این نماز جمعه ای که بدون اذن امام اقامه شده آیا واجب است من در این نماز جمعه حاضر بشم؟ فسعوا الی ذکر الله این نماز جمعه رو میگیرد که حضور واجب باشد؟ ها. اینجا این شک در تکلیفه. پس دیدی حق و شیخ نیست، اقرار کرد. اینجا شک در تکلیفه. شک در تکلیف جای جریان چیه؟ براءته. جای جریان براءت شد، پس در مثل نماز جمعه که من اصلا شک دارم وجوبش را، تو این موارد اصل استیزان از امام است، لزوم استیزان از امام است. پس جناب شیخ اعظم انصاری اینی که شما آمدی فرمودی همواره لزوم استیزان از امام خلاف اصل است، این تمام نیست. همیشه لزوم استیزان خلاف اصل نیست. جا به جا کن نبود و جا به جا کن استعی. و صلی الله علی محمد و آله. 39 مورد کجا را؟ احکام بلدی کجاست؟ کدوم جلد کدوم صفحه؟ گفتم ورده بیا جایزه بسید. اگه اووردی مقابل این همه آدم جایزه می بیا. 39 مورد دیگه بلدی یه یعنی شهر داری کجای مستمسک بلدیه هست. خب بگو کجای بلدیه تو مستمسک. شرح عروه به حضرت عباس، یه کلمه بلدیه توش نیست. آخه او شهر داری که خب حالا بیا